امیدوارم تلاش‌های جهانی، مخصوصا قدرت‌های بزرگ، برای حاکم کردن فضای تعقل و انسانیت در فضایی که به شدت هیجانی شده و سایه‌های شوم جنگ رو بر ایران انداخته، به موفقیت بیانجامه و عملاً دو طرف رو به نوعی از تعقل و انسانگرایی وادار بکنه.
آقای توفیقی، حسین دهقان، وزیر دفاع پیشین ایران و در حال حاضر مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگوی با شبکه آمریکایی CNN گفته که اینطور نیست که انتقام از طریق نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران یا طرفدار ایران انجام بشه، بلکه خود ایران شخصا به این پاسخ خواهد داد. این در حالیه که محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در گفتگوی تلویزیونی گفته که کار به جایی رسیده که بخشی از کار در دست کسی نیست، چرا که در تمام جهان اسلام به گفته او فرماندهان مقاومت تصمیم میگیرند و ضربه خود را خواهند زد و هر کدام در جایی ضربه‌ای به آمریکایی‌ها خواهند زد و نه کسی به آنها دستور می‌دهد و نه کسی می‌تواند به آنها بگوید این کار را نکنید. شما تصور می‌کنید با این دو گفته کاملا متفاوت با یکدیگر رفتار جمهوری اسلامی در نهایت چه خواهد بود؟
ببینید، علارغم تفاوت‌هایی که در این اظهار نظرها وجود داره، اما به نظر من جمهوری اسلامی در مجموع به این نتیجه رسیده که آمریکا آغازگر یک جنگ بوده و داره خودش رو آماده میکنه به اون پاسخ بده. اما مشکل اینجاست که برخلاف انتظار آقای دهقان که در همین مصاحبه اشاره کرده و گفته آمریکایی‌ها باید ضربه معادل کشته شدن قاسم سلیمانی رو دریافت کنن و بعدش دنبال یک دور جدید نباشن، از اون طرف آقای ترامپ برای فرمان حمله قبلیش که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شد، قانع شده بود که این جمهوری اسلامی بوده که ضربه اول زده و حتی در حال آماده شدن برای تداوم این ضربات مثلا از طریق اشغال سفارت یا حمله به اون بوده. بنابراین این منطقی که در این مصاحبه هستش به نظر من کارساز نیست، به خاطر اینکه با توجه به تهدیدات جدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده داشته، اگه ایران اقدامی بکنه، خب طبیعتاً این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در این صورت متاسفانه ما شاهد بروز یک جنگ واقعی کامل و مستقیم بین دو طرف خواهیم بود که به نظر اکثر کارشناسان تبعات اون میتونه دامنگیر کل منطقه و حتی آثار مخربی بر اقتصاد جهانی داشته باشه.
و چه بر سر ایران خواهد آمد؟
اینکه در یک چنین شرایطی چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد، به نظر من کمترین تبعات اون از بین رفتن کامل زیر ساخت‌های کشور خواهد بود. اقتصاد ما که در حال حاضر هم در یک وضعیت فاجعه باری هست، از این هم بدتر خواهد شد. توسعه کشور که نسبت به کشورهای منطقه به همین الان هم مثل کشوری مثل ترکیه از رتبه بسیار پایین‌تری برخوردار هستیم، باز هم تنزل خواهد کرد. اما از همه اینها گذشته، هر جنگی دارای یک تبعات انسانی است که این اصلا غیر قابل جبران هستش. نیروهای انسانی و پتانسیل عظیمی که از بین خواهد رفت کشته میشوند، مادرانی که فرزندانشون رو از دست خواهند داد و فرزندانی که پدرانشون رو. من امیدوارم که ما مواجه نشیم با یک جنگ، متاسفانه ما هنوز سالهای خیلی طولانی نیست که یک جنگ 8 ساله رو از سر گذروندیم و میشه گفت که هنوز عوارض و تبعات اون جنگ هم در کشور ما هم از بعد انسانی و هم از بعد سرمایه‌های اقتصادی و مالی همچنان پابرجا هستش.
از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما نیز دنبال کنید، radiofarda.com، جایی که میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که در بخش‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. و اما بشنوید که پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. این قطعنامه از دولت عراق می خواهد که درخواست کمک از نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش را پایان یافته تلقی کند و نیروهای خارجی از زمین، دریا و آسمان عراق خارج شوند. رادیو فردا در این باره دیدگاه پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل را جویا شده.
بسیار معتدلتر و نرمتر از اون چیزی بود که پیش بینی میشد. ببینید، عراق در یک بنبست سیاسی و حتی میتونیم بگیم قانونی قرار داره. اشارات آقای عبدالمهدی و تأکید اون بر این که دولت او قادر نیست این رو اجرا کنه و تأکید میکرد که در سریع ترین زمان باید دولت بعدی تشکیل بشه و اون میتونه، اینها بسیار ها از اهمیت هست، چرا که میدونه از یک طرف که یک توافقنامه بین عراق و امریکا وجود داره. این توافقنامه یک اجراعاتی رو که در 30 ماده تنظیم شده در 2008 و در 2009 اجرایی شد و منجر به عقب نشینی نیروهای آمریکایی در سال 2011 شد. تأکید اون بر قانونی بودن حضور نیروهای آمریکایی همه حاکی از این بود که میخواد یک نوع موضع بینابینی بین ایران و امریکا داشته باشه و عراق رو از این منازعات دور کنه و از طرفی هم ایران رو و بخش عظیمی از شیعیان به اصطلاح پشتیبان ایران در عراق رو هم راضی نگه داره. از یک طرف این نشست امروز منجر به تصویب هیچ قانونی نشد و حتی به اصطلاح این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حداد بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه، این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی به اصطلاح تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت. و دولت موقت هم این توانایی رو نداره که از یک طرف قرارداد یا توافقنامه مهمی امنی رو لغو کنه یا یک توافقنامه با یک دولت خارجی رو بتونه تصویب کنه. بیشتر یک نوع مانور سیاسی هست، بیشتر یک نوع تخلیه روانی هست در این لحظات حساسی که هر دو طرف عراق و ایران و آمریکا دارن یکدیگر رو تهدید میکنن و عراق خودش رو به یک میدان منازعه میدونه و حتی مراجعه به روزنامه ها، به اصطلاح افکار عمومی روزانه که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، مردم یک ترس عمیقی دارن، چه در مناطق جنوبی چه در مناطق شمالی و کردستان. این رو ما میبینیم که اونها میخوان عراق رو دور نگه دارن.
از پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل میشنیدیم. و ما عزیزان، رادیو فردا دیدگاه محمود عثمان، نماینده پیشین مجلس عراق را نیز در این رابطه جویا شده است. پارلمان عراق قطعنامه مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد. محمود عثمان:
من همیشه گفتم، یعنی قبل از یک سال، دو سال، سه سال، یعنی همیشه گفتم که تا چه وقت این نیروهای خارجی در عراق میمونن؟ عراق 1.5 میلیون چکدار داره، مسلح داره، یعنی من بسن نیرو داره، چرا نمیتونه حفظی کشور خودش بکنه؟ حالا این قرار دادن امروز، این واکنش به این سلیمانی اونها، اگر میتونن حفظ کنن، از جنگ بکنن و وضع امنیت عراق حمایت بکنن و بتونن دفاع از آسمان و سلور حدود عراق بکنن، چرا نه؟ احتیاج نداریم با این نیروهای خارجی. ولی خودی سرق وزیر امروز که یعنی آقای مخز وزیر عادل عبدالمهدی که توی پارلمان بوده، خودش گفته که این چیزا آسان نیست، نمیتونیم این چیزا بکنیم. این چیز لذا این میمونه اگر حکومت، یعنی حکومت عراق، نیروی عراقی میتونه کشور خودش حفظ کنن در آسمان در زمین، چرا نه؟ نیروهای خارجی چیز نمونه در آقا.
بر اساس این قطعنامه که امروز در مجلس عراق تصویب شده، دولت عراق ملزم میشه که درخواست کمک از نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش رو پایان یافته تلقی کنه و نیروهای خارجی از زمین، دریا و آسمان عراق خارج بشن. از دیدگاه شما دولت عراق تا چه حد این امکان رو داره؟
نمیدونم، حالا این دولت عراق خودش باید پاسخ بده. میتونن این کار بکنن یا نه نمیدونم، نظامی ها میتونن این چیز بودن. امروز جلسه پارلمان نبودن، یا اونها حرف بزنن، رئیس ستاد و نیروهای فرماندهان نظامی بایستی بودن، بایستی در پارلمان بودن تا حرف بزنن، بحث بکنن، میدونن این کار بکنن یا نه.
از دیدگاه شما درخواست پارلمان عراق و قطعنامه‌ای که صادر کرده، آیا میتونه دولت رو ملزم به چنین کاری بکنه؟
نمیدونم، لا اونجا چیز نخست وزیر اونجا بوده، عبدالمهدی، و خودش شاید به این قرار مقررات نبوده، منتها این شده دیگه مقررات. اون که در پارلمان بودن اکثریت دیگه تصویب کرده. حالا نمیدونم که به چی جوری این حکومت عراق میتونه این چیز پیدا کنه.
خب آقای محمود عثمان، از وزیر امور خارجه عراق خواسته شده در این قطعنامه که به سرعت به سازمان ملل متحد شکایتی ببره به دلیل اینکه بر اثر عملیات آمریکا در عراق و کشته شدن قاسم سلیمانی، به گفته نمایندگان، حاکمیت و امنیت عراق نقض شده. شما تصور میکنید که این شکایت به کجا بیانجامه؟
نمیدونم، این شکایت چیزی طبیعیه، یعنی نه چیزی، این چیزیه که عراق حق دارد که این شکایت رو کنه، چون این کاری که امریکا انجام داده با حکومت عراق نگفته و این با اون توافقی که بین اینا هست جور نمیشه، عراق حق داره این شکایت رو کنه.
شما تصور میکنید واکنش نیروهای خارجی موجود در عراق چه خواهد بود به این، از جمله مستشاران ایرانی؟
سوال شد، من نمیدونم واکنشش چطور میشه، حالا معلوم نیست.
از محمود عثمان، نماینده پیشین مجلس عراق، میشنیدیم. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون، از سیاسی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی و حتی هنری و ورزشی آشنا میشید. اما به خاطر بسپارید که دیدگاه شما، شنونده خوب ما، هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد. نزدیک 1500 نفر فقط کشتن، الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
جای تأسف داره که این خامنه ای و داره دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهروندان خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونه هم حالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشته باشه.
از مرگ آقای سلیمانی بیشتر ایرانی ها خوشحال شدن، توی خونه ها جو خوشحالی هستش. درسته که در بیرون ظاهرن خیلی ها عزادارن و این روشی هست که رژیم جمهوری اسلامی پیدا کرده تا جو رو عوض کنه و خیلی از مردم به ظاهر خودشون رو نشون بدن، حالا یا از ترس یا از به خاطر منافع، ولی به هر حال واقعیت اینه که بسیاری از مردم از کشته شدن آقای سلیمانی خوشحالن. ببینین این رژیم چه با مردم کرده که از مرگ اینها مردم تا این حد خوشحال میشن.
من شهادت سردار سلیمانی رو تسلیت عرض میکنم و پیشنهاد میکنم به شهرداری تهران که خیابان جدیدی به نام، البته خیابان جدید که نه، هم خیابان ولیعصر تهران رو به نام سردار سلیمانی بگذارن، چون این ولیعصر هیچ کمکی نکرد بهشون.
در رابطه با ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی به نظر من 40 ساله که جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور باد کاشته و حالا داره طوفان درو میکنه. به نظر من این سرنوشت قطعی کسانی است که دائم شعار نابودی دیگران و شعار مرگ بر این و مرگ بر آن میدهند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس یا نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران و عواقب احتمالی اون روی بازارهای پولی و مالی هم تأثیر گذاشته. روز شنبه بازار بورس ایران با افت بی سابقه همراه بوده و قیمت ارزهای خارجی طلا و خودرو بالا رفته. بشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه.
تأثیر داشته این رویداد بر نه فقط بازار سرمایه ایران، بلکه از بازارهای سهام در سراسر جهان، منتها در ایران شدیدتر بوده. اون چیزی که ما دیروز شاهدش بودیم، یعنی سقوط 17000 واحدی بورس تهران، در تاریخ بورس کشور بی سابقه است از لحاظ مقداری و از لحاظ درصد هم که 4.3% بوده، سومین سقوط بورس هست در تاریخ بورس ایران. و در مجموع میشه گفت که این یک روندی است که قابل پیشبینی بود، چون در شرایطی که نوعی حباب به وجود آمده بود در بازار بورس تهران از اول سال 98 تا کنون، ما شاهد یک اوجگیری 115% بودیم. همه از حباب صحبت می‌کردند و طبعا با به وجود آمدن یک شرایط شدید ناامنی در منطقه و در ایران، طبیعیه که بورس با این سرعت فرو بریزه، که امروز این سقوط هم به نوعی کماکان ادامه داره. البته تصمیم هایی گرفته شده، البته دیروز حتی شایع شده بود که مقامات بورس ایران میخوان بورس رو تعطیل بکنن، ببندن، ولی این کار رو نکردند. یک مقداری میخوان، یک به اصطلاح نهادی هست برای تثبیت بازار سرمایه که نوع آرامش میده به سهامداران خرد در ایران که اگر زیاد ببازند به نوعی باخت اینها جبران بشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که این تصمیم ها در صورت ادامه اوضاع و دوام عدم اطمینان در بازار تهران کماکان ادامه پیدا بکنه و بازار سرمایه صعودش از اون چیزی که ما در حال حاضر هم که دیدیم بدتر باشه. البته یک نکته رو هم اضافه بکنم، عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند که دچار این صعود شدن، از مثلا شرکت پتروشیمی خلیج فارس گرفته تا شرکت ملی مس ایران و غیره، این شرکت ها هستن که عمدتاً. ولی به اصطلاح سهامداران خرد هم به شدت آسیب دیدن و طبعا میرن به طرف بازارهای دیگه.
از فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. بریم و بار دیگه از شما بشنویم.
کشته شدن قاسم سلیمانی هیچ تبعاتی نداره. اینا هیچ کدومشون هیچ وزنه ای نیستن. بود و نبودشون هیچ چیه. فقط خودشونو علکی بزرگ میکنن، علکی قوی نشون میدن. ولی تجربه ما نشون داد مردن خمینی، مردن رفسنجانی چه تبعاتی مگه داشت. همه میگودن رفسنجانی همه مملکت دستشه. به این حقارت کشتنش چه اتفاقی افتاد؟ سلیمانی هم هیچ وزنه خاصی نبود، یه مزدور آدم کش بود که به زودی یه نفر رو جاش میذارم. ولی تهدید آمریکا جدیه، باید ما اینو برای خودمون مهم بدونیم. نه مردن خامنه ای و امثال قاسم سلیمانی و دیگران.
من واقعا از رادیو فردا تقاضا دارم یه برنامه‌ای بذارن، از چند تا روانشناس و جامعه شناس دعوت کنن و بیان بررسی کنن که چطور امکان داره که بعد از کشته شدن فردی مثل قاسم سلیمانی، حتی عده‌ای از افرادی که با جمهوری اسلامی زاویه دارن و اصلا منافعشون یکی نیست و حتی با این رژیم مشکل دارن، بیان عکس همچین فردی رو مثلا به عنوان عکس پروفایلشون قرار میدن یا واقعا ازش طرفداری میکنن یا واسه مرگش ناراحتن. یه چطوری امکان داره یک انسان در یک همچین زمانی با این وجود این همه رسانه‌های آزاد، واسه شخصی که دستش تو قتل این همه آدم بوده، از قاچاق مواد مخدر، از هزاران هزار داستان ثابت شده و نشده دیگه، واقعا چطوری امکان داره؟ خیلی دوست دارم واقعا به عنوان یک ایرانی برای من جای سوال داره، دوست دارم این قضیه روشن بشه.
به نظر من کشته شدن سلیمانی رو نمیشه با کشته شدن سرکرده داعش یا القاعده مقایسه کرد، به این دلیل که اونا پشتوانه دولتی حکومتی نداشتن و آقای سلیمانی پشتوانه حکومتی و دولتی و سرمایه نامحدودی در اختیار داشته و این اتفاق خیلی 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 خطرناکه. به نظر من ممکنه باعث بشه منطقه اصلا از این حالت ناامنی که هست کلن به خون و خونریزی تبدیل بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته چون همش ضرر برای ایران.
ما ایرانی ها یه مثالی داریم که میگه پشت مرده نباید غیبت کرد یا صحبت کرد، ولی هیچ وقت یادمون نره که آقای سلیمانی با اسبانی داغدار شدن خیلی از مادرها شده بود و چیزی که عوض داره گله نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته بود که گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران به زودی اعلام خواهد شد. آنچه که در آغاز مجله در جریان اون قرار گرفتید و گفتگوی رادیو فردا رو با تحلیلگران در این رابطه شنیدید. اما بریم و بشنویم از کامبیز قفوری.
در حالی که اخبار مربوط به ایران در عرصه بین المللی تحت شعاع کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفته، ضرب العجلی که تهران برای برداشتن گام پنجم عدول از تعهدات برجامیش تعیین کرده بود فرا رسیده است. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت ماه سال جاری هر 60 روز از بخشی از تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام عدول کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که شامگاه یکشنبه جلسه مهمی برای برداشتن گام پنجم تشکیل خواهد شد.
برای برداشتن گام پنجم تصمیمات اتخاذ شده بود و اقداماتی رو آماده کرده بودند. تا اینجا که من خبر دارم با توجه به تحولات جاری که الان در اون به سر میبریم، اگر اشتباه نکنم امشب جلسه مهمی برگزار خواهد شد در خصوص گام پنجم.
اقدام‌های پیشین شامل عدم رعایت سقف ذخیره سازی اورانیوم غنی شده و آب سنگین، عدول از سطح غنی سازی 3.67% اورانیوم و افزایش آن به 4.5% بود. همچنین در یکی از این اقدام‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که محدودیت در زمینه تحقیق و توسعه را رعایت نمی‌کنند و در این راستا ایران گازدهی به سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای فوردو را آغاز کرده است. موعد برداشتن گام پنجم در حالی فرا می‌رسد که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت تصمیم‌هایی که پیشتر گرفته شده تحت تأثیر تحولات جدید قرار گرفته است.
اون گام‌هایی رو که طراحی شده بود رو فکر می‌کنم تا حدودی تحت شعاع خودش قرار بده با توجه به تحولات جدید. خب به هر حال در عالم سیاست همه پدیده‌ها به هم دیگه ربط پیدا می‌کنند و من فکر می‌کنم اتفاقی که حالا امشب خواهد افتاد و تصمیمی که خواهند گرفت مشخص خواهد کرد که ختم مشی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای برجام و گامی که در پیش هست.
از اقدام احتمالی ایران برای پنجمین مرحله در عدول تعهدات برجامیش جزئیاتی منتشر نشده است. پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود اعلام گام پنجم به عهده حسن روحانی است و هنوز صحبت جدی در این باره نشده است، اما اضافه کرد که دیگر خیلی گامی به لحاظ فنی باقی نمانده است. از سوی دیگر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف دعوت کرده تا برای گفتگو با سیاستمداران این اتحادیه به بروکسل سفر کند. عباس موسوی در این باره نیز گفت که هنوز سفر محمد جواد ظریف به بروکسل نهایی نشده است.
از کمیس خفوری میشنیدیم. عزیزان، تنش میان ایران و آمریکا لحظه به لحظه افزونتر میشه. بریم و بشنویم در این باره و در مورد آخرین واکنش ها از کیان معنوی از رادیو فردا.
جوزپ بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت که در مورد تحولات اخیر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. آقای بورل در توییتی نوشت که در گفتگوی تلفنی با ظریف بر لزوم کاستن تنش‌ها، خویشتنداری و خودداری از فزونی یافتن آنها تاکید کرده است. در همین حال دامنیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت با نخست وزیر موقت و رئیس جمهور عراق گفتگو کرده و خواهان کاهش تنش‌ها در منطقه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی شده است.
اول اینکه من این نگرانی ها رو با همه در میون میگذارم. ما به دنبال این هستیم که اوضاع رو آرام و تثبیت کنیم. این چیزیه که ما با دوستان اروپایی و آمریکایی خود در مورد اون صحبت کردیم. من امروز صبح با نخست وزیر عراق و دیشب با رئیس جمهوری اون کشور صحبت کردم و همون پیام را به وزیر امور خارجه ایران هم خواهم رسوند. شما از من در مورد قاسم سلیمانی سوال کردید. بگذارید خیلی واضح باشیم، او یک تهدید منطقه‌ای بود و ما موقعیتی را که آمریکایی‌ها در آن قرار داشتند درک می‌کنیم. اونها حق دفاع از خود را دارند. اونها مبنای انجام این کار را توضیح دادند و با اونها همدردی می‌کنیم. اما در اینجا همزمان خطر افزایش تنش‌ها هم وجود داره. ما خواهان کاهش تنش‌ها و تثبیت اوضاع هستیم. جنگ در حقیقت به نفع هیچ کس نیست. تنها گروه‌های مانند داعش و تروریست‌ها هستند که می‌تونن از یک خلاء در منطقه سوء استفاده کنند. The only people that would gain would be
Daesh and the terrorists that would exploit the vacuum. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد که گفتگوهای او با شرکای منطقه‌ای ایالات متحده همانا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس درباره عملیات کشتن قاسم سلیمانی عالی پیش رفته، اما موضع گیری کشورهای اروپایی درباره این عملیات به اندازه کافی مفید نبوده است. آقای پومپئو در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به تماس‌های تلفنی متعددش با رهبران کشورهای مختلف گفت در این گفتگوها سعی کرده که دلیل اقدام کشتن قاسم سلیمانی را برای شرکای اروپایی توضیح دهد و از همپیمانان آمریکا کمک بخواهد. مایک پومپئو خاطر نشان کرد در تماس‌های تلفنی‌اش با مقام‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان گفته است کشورهای اروپایی باید درک کنند که آنچه آمریکا انجام داد زندگی آنها را نیز نجات داده است. وی افزود آمریکا باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی مانند یک کشور عادی رفتار می‌کند.
این مسئله را برای ماها از هنگامی که مدیر سازمان مرکزی اطلاعات بودم روشن کردیم. کاملا روشن کردیم که پاسخ‌های ما سریع و تعیین کننده خواهند بود. اکنون این موضوع را نشان دادیم. امیدوارم که رهبری ایران این را ببیند، عزم آمریکا را ببیند و تصمیم آنها هم این باشد که دست از اقدامات خود بردارند. اقدامات آنها مطابق با آنچه باشد که ملت‌های عادی انجام می‌دهند، چرا که در غیر این صورت و در صورت پیشروی در جهت دیگر می‌دانم که رئیس جمهور ترامپ و کل دولت آمریکا آماده پاسخگویی مناسبند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتی به شدت سخنان مایک پومپئو را به باد انتقاد گرفت. از سوی دیگر حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری ایران و ترکیه نیز با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌های داخلی روحانی به اردوغان گفته است که حکومت ایران در برابر کشته شدن قاسم سلیمانی سکوت نخواهد کرد، چرا که به گفته او ممکن است جسارت آمریکا بیشتر شود و این اقدام را در کشورهای دیگر هم انجام دهد. حسن روحانی همچنین خواهان آن شد که کشورهای منطقه این اقدام آمریکا را محکوم کنند. بنابر گزارش‌ها رجب طیب اردوغان با تاکید بر اینکه مداخلات خارجی و درگیری‌های منطقه‌ای از آرامش و ثبات منطقه جلوگیری می‌کنند، خواستار تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات شده است.
از کیان معنوی می‌شنیدید. و اما هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، در گفتگو با نشریه بیلد روز یکشنبه گفته که در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، اوضاع منطقه خلیج فارس غیر قابل پیش بینی شد و به این خاطر برای جلوگیری از فخامت بیشتر اوضاع از جمعه گذشته تماس‌های منسجمی، به گفته هایکو ماس،